با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه اول ماه می 2021 و 11 اردیبهشت 1400. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم دلم می‌خواد که اول ماه می روز جهانی طبقه کارگر و کارگر رو هم به کارگران کشورمون و هم به کارگران جهان تبریک بگم. البته تبریک مطابق معمول کافی نیست. سالهای قبل من یه چیزی تقدیم طبقه کارگر می کردم که یه تحلیلی که اصلا معنای طبقه کارگر چیه. الان در کشور خودمون که 10 میلیون ما کارگر یدی داریم که با خانواده هاشون حتی اقل 30 میلیون از جمعیت ایران رو تشکیل میدن و منتها فقط کارگران یدی نیستن، بلکه کارگران فکری هم هستن. بیکاران که الان لا اقل 15% از طبقه کارگر رو تشکیل دادن، اینا بخش جدایی ناپذیری از طبقه کارگر کشورمون هم. و بعدش هم باید حالا در سطح جهانی در مجموع وضعیت طبقه کارگر وضعیت مناسبی نیست. این رو با کمال تأسف البته باید گفت، به خاطر همین کرونا فقط در هند 500 میلیون انسان که طبیعتاً اینا کارگرها و زحمتکشای این کشورن به فقر کامل کشونده شدن. در خود امریکا 10 میلیون بیکار شدن و به چه دلیله که واقعاً بورس سهام اینطور سر به آسمان کشیده؟ به خاطر وجود یک لشکر ذخیره بیکاران. اینا بهشتشون زمانیه که لشکر ذخیره بیکاران گسترش پیدا بکنه و در نتیجه در واقع این کارگران که باید منت بکشن که کارگیرشون بیاد، در حالی که موقعی که میزان بیکاری پایین میره این سرمایه داران که باید مسابقه بین خودشون بذارن برای اینکه کارگران اون وقت خواستاشون بالا میره. و در نتیجه الان در سطح جهانی وضعیت مناسبی ندارم. ولی این به هیچ دلیل نمیشه که ما فکر کنیم که مبارزات طبقه کارگر فروکش خواهد کرد یا با شکست روبرو خواهد شد یا غیره و غیره. برای اینکه علائم و شواهد تماما نشون میده که نظام سرمایه داری حالا چه در خود امریکا و چه در سطح در واقعا سطح جهانی و بریزه در ایران با شکست کامل روبرو شده و این یه دوران موقته. و در حال حاضر در ایران طبقه کارگر ایران باید که زنان در واقع 50% از جمعیت ایرانن، 90%شون لااقل یا تو خونه کار میکنن یا در بیرون بخش عظیمی از طبقه کارگر رو تشکیل میدن. بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، همه اینا دانشجویان که اکثریتشون فرزندان همین کارگرها و زحمتکشا هستن، باید برای خواستهاشون با تمام قوا مبارزه بکنن. مزد و مزایای معوقشون، آزادی رهبرانشون، رهبران زنان، رهبران کارگران، معلمان، اونا باید آزاد بشن. حداقل دستمزدشون که الان زیر فقر باید بالا بره و لااقل به خط فقر برسه. حالا من صحبت میکنم که این دولت ضد کارگر، دشمن قسم خورده کارگر دولت روحانی چه بر سر طبقه عزیزان، کتابای اینا رو بخونم، امنیت ملی و وضعیت اقتصادی ایران، امنیت ملی و مسئله هسته‌ای، دشمنی که روحانی و یارانش نسبت به طبقه کارگر ایران نشون میدن تصور ناپذیره و در نتیجه ما باید اینا رو بشناسیم که الان وضعیت طبقه کارگر را حالا صحبت که خواهم کرد. ببینید اینا چه دشمنی با ملت ایران دارن، نه تنها از نظر سیاست خارجی بلکه از نظر سیاست داخلیشون ضد مردمی هستند. به هر حال زن تبریز فرصت نیست برای اینکه امروز بیشتر صحبتم راجع به وقایع اخیره و در نتیجه فرصت نیست که من بیشتر راجع به روز کارگر، تاریخ که در همین شروعش از 1886 در همین کشور بوده، اونجا اصلا روز کارگر اول ماهنه رو نمیگیرم، یه روز عرشبت که کار دارن، عرشبت که لیبر ده توی ماه سپتامبر رو اینا بید روز قلابی، در حالی که روز کارگر واقعا در اینجا با سرکوبی که در 1886 در شیکاگو کردن آغاز شده. در هر حال زن تبریز میخواستم عرض بکنم که طبقه کارگر ما به مبارزات خودش با تمام قوا ادامه خواهد داد و این سرکوب ها رو به بخره این دولت و این حکومت رو به عقب نشینی وادار خواهد شد. بنابراین در این حد عزیزان میدونن که یک شنبه گذشته به هر حال امروز یه مقدار راجع به همین نوار صوتی که از آقای ظریف بیرون اومده و اگر برسیم دنباله بحثی رو که از چند هفته پیش آغاز کردم راجع به این که در واقع اون سیستم حاکم در امریکا رو من در یه جلسه باز کردم که در سالهای قبل بارها و بارها راجع بهش صحبت کردم و از دو یا سه جلسه قبل میخواستم مقایسه بکنم با سیستم حاکم بر چین که امروز اگه رسیدیم ادامهش خواهم داد، ولی میرسم به نوار صوتی که بیرون اومده و بحثی رو میخوام راجع به این قضیه باز بکنم، برای اینکه فوق العاده مهمه که صفها داره روشن میشه، صفبندی ها داره روشن میشه، چهره ها داره آشکار میشه. این جانب برای آقای ظریف احترام زیادی قائل بودم، عزیزان میدونم که من در حتی در هفته قبل فکر میکنم او را یک استثناء در کابینه روحانی میدانستم، تنها کسی که میگفتم در کابینه‌اش آدم به درد بخوریه، از او به عنوان دیپلماتی برجسته یاد میکردم و نظر او را درباره برجام متفاوت با نظر روحانی دو سه هفته پیش موقعی که نظرات مختلف رو باز میکردم گفتم ظریف فرق میکنه با روحانی با اصلاح طلبا و اصلاح طلبان میدانستم و در نتیجه او را فرد میهندوست به حساب میآوردم. خودم متأثر میشه گوش دادن به مصاحبه سعید لیلاس، این آدم وقی، با آقای ظریف مرا از این اشتباه وخیم بیرون آورد. اشتباه میکردم. به نظر من برجسته‌ترین، من نشستم و 3 ساعت و 11 دقیقه با دقت به این نوار صوتی گوش کردم. یک شنبه شب گذشته به نظر من برجسته ترین نکته‌ای که آقای ظریف در این مصاحبه از خود نشان می‌دهد عدم صداقت اوست. وخیمه. اون نشان داد که در ظاهر یک چهره و در خلوت چهره دیگری دارد. این عدم صداقت نه تنها در برخورد او به قاسم سلیمانی که حالا داره التماس میکنه، دست و پا میزنه که اونو برطرف بکنه، آشکار دیده میشود، بلکه در برخوردش با لاوروف، سیاست فدراسیون روسیه در قبال ایران، اینا رو یکی یکی حالا توضیح میدم که این چه آدم شلیادیه. در این زمان آشکارا دیده می شود در مورد شرایط سوریه علنا دروغ می گوید. درویی و دروگویی، دروگویی فردی عادی ضرر چندانی نمی زنه. اگر از سوی وزیر خارجه کشوری صورت گیرد که با دشمنی خونخوار و جرار در حال مبارزه مرگ و زندگی است کشور ما، چیزی جز خدمت به دشمن نیست. در صحبت‌های بیش از 3 ساعت لیلا ظریف نکات متعددی هست که در مورد هر یک میتوان صحبت کرد و در این برنامه صرفا به برخی از آنها میپردازم. 1. مسئله میدان در برابر دیپلماسی. ببینیم داستان چیه. برای میخواد توضیح بدم ایشون درجه اجتهاد سیاست بین المللی رو از امریکا گرفته. ببینیم در این کشور که به ایشون درجه اجتهاد دادند میدان داستانش چیه و دیپلماسی داستانش چیه. ایشون سالهای سال در امریکا بوده، حتما میدونه که بودجه پنتاگون چقدر هست؟ 740 میلیارد دلار. ولی فقط پنتاگونه؟ 16 دستگاه امنیتی چطور؟ از جمله نشنال سیکیوریتی ایجنسی، هوملند سیکیوریتی، FBI، CIA، مجموعه اینا 500 میلیارد دلار دیگه. یعنی بودجه نظامی و امنیتی امریکا 1.2 تریلیون دلاره. بودجه وزارت خارجه امریکا چقدر؟ 50 میلیارد دلار. بنابراین که در حدود 1/20 یا 1/25. بنابراین موقعی که آقای جان کری در کناره دریای ژنو با ایشون قدم میزنه با تسلط کامل و یا وندی شرمن اینطور اینها رو فریب میده و خام میکنه، فقط به خاطر اینه که آقای جان کری قدش بلندتر از آقای محمد جواد ظریفه، یا اینکه در پشتش پنتاگون و 800 تا 900 پایگاه نظامی و یک بودجه 1.2 تریلیون دلاری است. دیپلماسی دست آقای جان کریه. سیاست خارجی امریکا رو کاخ سفید تعیین میکنه یا پنتاگون یا مجتمع نظامی صنعتی. مثال بزنم، مگر دونالد ترامپ با چه وعده هایی مردم بهش رأی دادن در 2016؟ غیر از این بود که می گفت من جنگ های بی پایان رو میخوام پایان بدم، نیروهام رو از سوریه بیرون بکشم، نیروها رو از افغانستان بیرون بکشم و نوعی به اصطلاح توافق با روسیه، فدراسیون روسیه. مگر برنامه‌اش این نبود؟ دوتا قول به مردم داد، یکی این که برگردوندن مشاغل و صنایع به امریکا و یکی دیگه اتمام این جنگ های بی پایان. پنتاگون و مجتمع نظامی صنعتی گذاشتنش نیروهاش رو از سوریه بیرون بکشه، گذاشتنش نیروهاش رو از افغانستان بیرون بکشه. سیاست خارجی امریکا رو آقای ظریف دیپلماسی تعیین میکنه یا قدرت نظامی یا میدان؟ بخواستم این رو یه مثال در اینکه ایشون همه این چیزها رو میدونه، 30-40-50 سال در امریکا زندگی کرده و دقیقا میدونه که داستان چی هست. بنابراین یک سلسله چیزها رو باید به ایشون یادآوری کرد. حالا میدان در ایران به معنای چیه؟ گفته میشه که علت این که این اصطلاح رو به کار برده به خاطر این که مردم علل عموم میگفتن که قاسم سلیمانی مرد میدانه که بود و در نتیجه صحبت از میدان میکنه. حالا ببینیم در واقعیت میدان در مورد ایران یعنی چه. میدان به معنای محافظت از تمامیت ارضی و استقلال ایرانه. دیپلماسی در برابرش دست کم در 8 سال اخیر یعنی کاربرد تمام تمهیدات چه اقتصادی و چه سیاسی برای تسلیم ایران به دشمن که نام آن را مذاکره گذاشتن. نظرم اینه، اینا را توضیح میدم الان. و این تاریخچه‌ای داره که دلم میخواد برای این که ما باید بازم به ریشه قضایا باید بریم، باید یک تحلیل دقیقی داشته باشیم که من هرچی روزنامه های اصلاح طلب و روزنامه ایران رو که مال دولته زیر رو کردم اثری از این چیزایی رو که الان میخوام باز بکنم دیده نمیشه. قبلا من صحبت کردم که خمینی چطور با قدرت رسید، نمیخوام دوباره وارد بشم که چطور هم صهیونیستا هم اروپا هم امریکا و سیایه چطور پشتش بودن و انتقال قدرت از شاه به خمینی چطور صورت گرفت و بعدش هم در 10 سال اول خود خمینی با گروگانگیری با ادامه جنگ به مدت 6 سال بعد از بیرون راندن نیروهای عراقی از خرمشهر با قتل عامهایی که از مجاهدین و چپها و سایر نیروها و اون کینه و دشمنی که مردم ایران الان نسبت به حکومت دارن نتیجه اون قتل عامها و اون جنایتان که صدها هزار از جوانای کشورمون رو به نابودی کشوندن و از اسرائیل و از اسرائیل در واقع کمک گرفتن در اینکه این جنگ دول کنتینمنت در واقع این سیاست صهیونیست‌ها بود که هم ایران و هم عراق هر دو از پا در بیان در اینکه برنامه های بعدیشون رو پیاده بکنن که به هر دوی این کشورها حمله نظامی بکنن. حالا خواهم گفت که چرا تونستن به عراق حمله نظامی بکنن و چرا نمیتونن به ایران حمله نظامی بکنن. این 10 سال اول تا زمانی که خمینی زنده بود و برنامه هاش رو هاشمی رفسنجانی وطن فروش که در واقع از بند یک اوین زندان اوین ما شاهد و ناظر بودیم چطور با سواک و CIA به توافق رسید و یارانش رو آزاد کردن برای اینکه ورود خمینی رو در واقع همینطور که گفتم فراهم بیارن و در نفل و شتو ما میدونیم چه گذشت و ملاقاتی که خمینی با ریشات کاتوم داشته و چه تشویق و تشجیعی که در واقع ریشات کاتوم بهش گفت برو و بگو شاه باید برود و غیره و غیره. در 10 سال بعد و یا حتی 20 سال بعد همون سیاست های خائنانه رو هاشمی رفسنجانی با پیاده کردن تعدیل ساختاری و سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیاده کرد و اون قتل عام ها را ادامه داد با قتل های زنجیره‌ای و غیره و غیره که نمیخوام واردش میشم. دلم میخواد برشیم برای اینکه اینا رو من در جای دیگه ندیدم و شما اثری از اینا در ادبیات اصلاح طلبا نمیبینید و یا دولت روحانی نمیدید. بنابراین اینا برای ملت ایران باید باز بشن تا میرسیم به فروپاشی شوروی و در واقع تاریخ مصرف جمهوری اسلامی هم دیگه برای امریکا و اسرائیل تمام میشه و شروع میکنن به مخالفت. علت این قضیه چی هست؟ اینجاست که میخوام وارد بحثی بشم که آقای ظریف که درجه اجتهاد سیاست بین المللی رو از دانشگاه دنور یا حالا هر جای دیگه گرفته باید این چیزا رو که من الان دارم میگم اطلاع داشته باشه و چرا کوچکترین اشاره‌ای نمی کنه. آقای ظریف باید مقاله مفصل و سند مفصلی رو که پال وولفویچ در 1992 نوشته و بخشایش توی روزنامه نیویورک تایمز اومده باید خونده باشه. Defense Planning Guidance. دارم با آقای ظریف میگم. تا اینو نخوندی؟ Defense Planning Guidance پال وولفویچ نوشته که اینقدر رادیکال و امپریالیستی بود که حتی بهش گفتن اینو عقب بکش و عقب کشید. ولی بعدش 1996 Project for New American Century اینو نخونده؟ ولی بعد از اون 1996 اوز میخوام این Project for New American Century قبلش بود ولی 1996 سندی که سکوتر لیدی و داگلاس فی برای نتانیاهو موقع که نخست وزیر شد. آقای ظریف شما کلین بریک رو نخوندی؟ این سندا چی رو نشون میده؟ اگر تو به میهنت کوچکترین علاقه ای داشتی آیا اینا رو گوشزد نمی کردی؟ آیا اینها رو برای مردم ایران نمی گفتی؟ که اینا برنامه اسرائیل بزرگه و طبق اینا شما مجله ویکلی استندارد رو نمیخونی؟ نیو ریپابلیک رو نمیخونی؟ واشنگتن پست، واشنگتن تایمز، واشنگتن اگزامینر رو تو که این تسلط رو بر انگلیسی داری نمیخونی؟ نوشته های بیل کریستور رو، نورمن پابهورس رو، چارلز کرافنامر رو، مکس بوت رو، نیال فرگوسون رو، رابرت کیگان رو، داگلاس فیت رو، پال وولفویچ رو نمیخونی؟ در این نشریات سیاست اینا رو نمیدونی؟ سیاست اینا رو نمیدونی که سیاست اسرائیل بزرگه؟ و برای پیاده کردن این سیاست ها باید 7 کشور از پا در بیان. کشورهای عراق، سوریه، لبنان، سومالی، سودان، لیبی. آیا اینها را یکی پس از دیگری از پا در نیاوردن؟ عراق رو که شما باشون چراغ سبز دادی، بعد از اینکه چراغ سبز دادید به افغانستان حمله بکنم، چراغ سبز بعدش دادید که به عراق حمله بکنم، به خاطر دیکتاتوری صدام حسین بود، به خاطر جنایات صدام حسین بود. شما که یه دیپلمات برجسته ای، شما میدونی که به خاطر این بود که صدام حسین میخواست نفت رو با پول دیگری غیر از دلار بفروشه و تسلط بر منابع نفت عراق بود، نه به خاطر دیکتاتوری صدام حسین. مگر در جنگ ایران و عراق به صدام حسین اسلحه ندادن؟ مگر سلاح شیمیایی ندادن؟ مگر دونالد رامسفلد در 1984 باش ملاقات نکرد و عکساش رو مگر ندیدی که باهاش دست داد؟ حالا چطور شد که یه دفعه علیه عراق و اومدن اینطور حمله کردن؟ به خاطر دیکتاتوریش بود؟ مگر خود صدام حسین رو CIA بر سر کار نیورد که عبدالکریم قاسم رو از بین ببره و کشور رو تحویل اینا بده؟ و عامل خودشون مگر نبود؟ چطور شد که حالا یه دفعه دشمن شد؟ شما یه دیپلماتی، شما این چیزها رو باید بدونی که بعد از فروپاشی شوروی کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و اونم عبارت از این بود که فول سپکتروم دامیننس، تسلط بلا منازع بر کل جهان آقای ظریف، و برای تسلط بلا منازع بر جهان لازم بود که 7 کشور از پا در بیان، از جمله ایران. از جمله ایران، آقای ظریف، امریکا دوست ایرانه، امریکا میخواد مصالحه بکنه با ایران، امریکا میخواد تحریم ها رو برداره. ایران جز 7 کشوری بود که میبایست از پا در میومد. 5 کشور رو، سوریه رو به چه روزی رسوندن، عراق رو چطور با خاک یکسان کردن، لیبی رو چطور، که همین اصلاح طلبای وطن فروش مثل اردشیر و امیر ارجمند و امثال هم چطور تبریک گفتن به محمود جبریل و عرشبت که اونایی که خائنینی که از امریکا و ناتو درخواست کردن که به لیبی حمله بشه، طرفدار این حمله نبودید؟ آیا شما و هاشمی رفسنجانی طرفدار حمله به سوریه نبودید و ناراحت بودید از اینکه اوباما حمله نظامی به سوریه نکرد؟ هاشمی رفسنجانی که رئیس کلتونه نگفت که بشار اسد سلاح شیمیایی به کار برده و در نتیجه خط قرمز امریکا رو گذرونده و باید امریکا بهش حمله بکنه، به سوریه حمله نظامی بکنه؟ شما دنباله اون نیستی، طرفدار اون نیستی و موضع‌گیری های تو در مورد قاسم سلیمانی و در مورد سوریه دنباله همون موضع‌گیری های هاشمی رفسنجانی، یعنی مرشد و رئیس شما نیست؟ حالا راجع به این صحبت میکنم که حرف تو در مورد سوریه یک دروغ میشود گفت خائنانه است. بنابراین اینا واقعیاتیه که باید این پیش زمینه تاریخی باید به ملت ایران داده بشه که برنامه امریکا در مورد ایران چیه. کشورهایی رو که لیبی رو چرا از پا در آوردن؟ به خاطر دیکتاتوری قذافی و یا اینکه قیافه کریه قذافی و امثال هم و امثال هم بوده؟ و آیا قذافی به پسرش تمام احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی رو شروع نکردن به پیاده کردن؟ به تمام فرامین امریکا گوش نکردن؟ هم برای انداختن اون هواپیما میلیاردها دلار ندادن بهشون؟ تمام تأسیسات اتمیشون رو بار نکردن، تو کشتی نذاشتن، نفرستادن به امریکا؟ بعدش چی شد؟ علتش این علت دیکتاتوری قذافی بود یا اینکه قذافی میخواست نفت رو با پول دیگه غیر از دلار بفروشه؟ و به همین ترتیب ایران که در واقع جزء 7 کشوری بود که میباید از پا در بیاد، شما اینا رو به ملت ایران گفتید؟ غیر از اینکه تمام روزنامه های اصلاح طلب امریکا رو به عنوان یک کشور بیگناه که آره این برجام رو این دلواپسانن، این خامنه‌ایه، این طرفداران تحریمن، این سود درندگان از تحریمن که نمیذارن این برجام به جایی برسه، اینه که روی موشکشون نوشتن مرگ بر اسرائیل، اینه که قاسم سلیمانی رفته روسیه. آخه دروغگویی و انحراف ذهنی تا به کجا؟ مگر موقعی که برجام امضا شد جوانا تو خیابونای تهران رقص و پایکوبی نکردن؟ مگر در عرض 20 دقیقه در مجلس تصویب نشد؟ مگر خامنه ای روش سهته نذاشت؟ کی تحریم ها رو بر نداشت؟ دونالد ترامپ اومد تحریم ها رو دوباره گذاشت، آقای اوباما؟ آقای اوباما تحریم ها رو برداشت؟ آقای ظریف به وعدش وفا کرد؟ تقصیر دلواپسان بود که تحریم ها رو بر نداشت یا سیاست امریکا بود که از ابتدا مسئلش فقط مسئله اتمی نبوده، مسئلش تمامیت ارضی ایران و استقلال ایران بوده، از ابتدا و جزء کشورهایی بوده ایران که باید از پا در بیاد. شما که دیپلمات اجتهاد دیپلماسی داری، نوشته های اینا رو نمیخونی که ارتباط به جروزلم پاس رو نمیخونی که مسئله اسرائیل مسئله اتمی نیست، مسئله موشک‌های ایرانه، مسئله دفاع، مسئله سیستم دفاعی ایرانه، ترسشون از بمب اتمی ایرانه. روزنامه‌های اصلاح طلب و روزنامه‌های شما و گفته‌های شما و موضع‌گیری‌های شما این حقایق رو به ملت ایران نمیگید و خاک تو چشم ملت ایران میپاشید. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که اون کسایی که از تمامیت ارضی ایران، از استقلال ایران دارن دفاع میکنن این میدان و دیپلماسی اینه که حالا میرسم سر مسئله سوریه. آقای ظریف باید بدونه که در سوریه چه اتفاقاتی افتاده، که ابتدا میخواستن اخوان المسلمین رو به قدرت برسونن، که قطر در واقع پشتشون بود، ولی بعد عربستان وارد شد، جبهة النصره رو درست کردن، القاعده، احرار شام رو درست کردن و بعدش داعش رو درست کردن. صدها هزار بعد از این که اوباما به اون دلایلی که گفتم که در واقع هم سیایه و هم پنتاگون مخالف بود با این حمله و اوباما رو نذاشت که حمله به سوریه بشه در 2013، اون خط قرمز و امثال هم و امثال هم رو علتش این بود که میدونستن گیر میکنن اونجا، ولی بعدش چه تصمیم گرفت؟ یک جنگ نیابتی علیه دمشق طرف بندازن با خرج میلیاردها دلار و انتقال اسلحه از لیبی به ترکیه و آقای اردوغان چطور گذاشت صدها هزار از این تروریست‌های آدمخوار وارد اونجا بشن؟ و حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، برمیگردم به 2014. میخوام با آقای ظریف یادآوری بکنم که موقعی که داعش شهر رقاء رو گرفت در ماه ژوئن 2014 چه اتفاقی افتاد؟ غیر از این که اینها با صدها وانت نو تویوتا با مسلسلهای سنگین روشون روز روشن راه نیفتادن به طرف موصل، در اون ماه ژوئن که من شبها نمیتونستم بخوابم نرفتن موصل رو نگرفتند و اون ارتش عراقی رو که امریکا تربیت کرده بود ذوب نشد و اون افسرهای خیانتکاری که زیر نظر امریکا بودن در نرفتن و به همین سادگی داعش نیومد موصل رو بگیره و حتی میخواست به بخشی از کردستان حمله بکنه که کردها نتونستن جلوشون رو بگیرن و در واقع همین قاسم سلیمانی به کمکشون اومد که نتونستن به خود ارتباط پایتخت کردستان عراق حمله بکنن. آیا همینا بلافاصله نیومدن تمام غرب عراق رو گرفتن تا شهر رمادی و تا دروازه بغداد نیومدن آقای ظریف و تا مرز ایران؟ یادت رفته کی جلوشون گرفت؟ دیپلماسی شما یا ابو مهدی المهندس و قاسم سلیمانی؟ اینا میدان بودن، دیپلماسی شما کجا بود؟ چرا خاک میپاشی تو چشم مردم؟ میدان اون بود که از تمامیت ارضی ایران دفاع کرد. آقای ظریف باید شخصی به نام مایکل فلین رو بشناسه. این دیپلمات مجتهد، رئیس نشنال سیکیوریتی ایجنسی، مصاحبه ای کرد و به همین دلیل انداختنش بیرون. نمیخواستم زندانیش بکنم، چون بعدش اومد با دونالد ترامپ کار میکرد، میخواستم زندانیش بکنم. در مصاحبهش گفت CIA و دولت امریکا تصمیم گرفته که در شرق سوریه و غرب عراق حکومت اسلامی برقرار بکنه و عراق رو تجزیه بکنه. آیا همین آقای ابوبکر البغدادی با اون وانت‌هاش که رفتن موشل و تمام غرب عراق رو گرفتن دنباله این برنامه CIA و دولت امریکا نبود؟ آقای ظریف، شما جلوی اینا رو گرفتید یا میدان؟ مایکل فلین باید بشناسیش. حالا برمیگردم، نه تنها 2014 اون کار کردن و ایران رو در معرض خطر قرار دادن تا نزدیک های مرز ایران اومدن، بلکه در 2015 اینجاست که میگم یه آدم دروغگوه. در سپتامبر 2015 رو به یاد میاری آقای ظریف که داعش در دروازه های دمشق بود؟ من هیچگاه سپتامبر 2015 در اینکه شبا خوابم نمی برد و قلبم دارد داشت از کار می افتاد، در دروازه دمشق بودم و اگر روسیه وارد نمی شد دمشق رو می گرفتم. شما طرفدار داعش نیستی که اینطور حمله میکنی به قاسم سلیمانی به فدراسیون روسیه؟ تو طرفداره و طرفدارانت و اصلاح طلبا، طرفداره تجزیه سوریه، تجزیه عراق و تجزیه ایرانید. برای اینکه تجزیه سوریه و قدرتگیری داعش نه تنها عراق رو تجزیه میکنه، ایران رو تجزیه میکرد. شما اینو نمیدونید؟ اونهایی که به بشار اسد فحاشی میکنن، از جمله شما که معلومه مخالفشی، طرفدار داعش نیستید؟ طرفدار تجزیه سوریه نیستید؟ طرفدار تجزیه عراق و ایران نیستید؟ آیا طرفدار تسلط بلا منازع امریکا و اسرائیل بزرگ نیستید؟ شما دیپلماسی هستید. چی جلوی اینو گرفت؟ میدان، قاسم سلیمانی. به همین دلیله که تو مجبوری موقعی که این آدم نمیدونم چی اسمشو بذارم، سعید لیلاست، از تو بپرسه، تو بهش میگی که محبوبیت من بین سال 96 و 99 از 90% به 65% فرزان رسیده و قاسم سلیمانی در همین مدت به 90% رسیده. بعد تو میگی این یعنی چه فلان؟ بعد شما بهش میگی که آره مردم میدان رو میخوان. لیلاز ازش میپرسه از کجای حرف رو میزنی؟ و تو بهش میگی تشییع جنازه‌شو مگه ندیدی؟ اذعان میکنی که میدان طرفدار تمامیت ارضی و استقلال ایرانه و دیپلماسی سرسپردگی و امپریالیسم و تسلیم ایران به خواستهای امپریالیسم و صهیونیسم. اینه دیپلماسی شما. در سپتامبر 2015 داعش داشت دمشق رو میگرفت و قاسم سلیمانی قبلش، یعنی مرداد ماه، یعنی در ماه اوت، به عرض شود که به فدراسیون روسیه رفت و پوتین رو قانع کرد. تو داری دروغ میگی که آره پوتین از قبل تصمیمش رو گرفته بود و فقط نیروی هواییش رو آورد و سیاه لشکر ایران رو هم آورد برای مطامع خودش. Associated Press: دیدار مهم جنرال سلیمانی با پوتین نقش مؤثر و نقش‌آفرینی روسیه در جنگ سوریه داشت. قاسم سلیمانی پوتین رو به مدت 3 ساعت تمام نقشه ها رو گذاشت جلوش و بهش گفت که اگه وارد نشید دمشق میفته به دست داعش و بعدش نه تنها سوریه تجزیه میشه، عراق تجزیه میشه، پس فردا خود شما، فقط ایران در معرض خطر و تمامیت ارضی ایران در معرض خطر نیست. شما در چشنیا، در شینجیانگ، شینجیانگ تمام اونا رو امریکا اینا رو تربیت کرده بود فقط برای تجزیه سوریه و عراق و ایران، نه تجزیه روسیه، تجزیه چین. اینا که میگن ولی نمیخوام وارد شینجیانگ و امثال هم بشم که داستانش چیه. تا او را متقاعد کند، فرمانده نیروی قدس سپاه ماه اوت یعنی مرداد 94 به مسکو رفت. سلیمانی با پوتین نقشه ها و عکس‌ها را بررسی کردن. این از Associated Press آقای ظریف و به تبادل اطلاعات پرداختند. بررسی ها نشان داد که گروه های تروریستی در صورتی که مسکو وارد عمل نشود فعالیت هاشان را به نزدیکی روسیه در منطقه قفقاز گسترش خواهند داد. ما میدونیم که قبلش سالهای سال سیاهی در بین مسلمان های چشنیا و شینجیانگ مشغول کار بودن، فعالیت بودن برای تجزیه روسیه، برای تجزیه چین. در این نشست درباره تشکیل یک مرکز مشترک تبادل اطلاعات میان عراق، سوریه، ایران و روسیه توافق شد. این نقش‌آفرینی فاکی از نفوذ ایرانه. بنابراین در مورد سوریه که میگیم موقعی که قاسم سلیمانی به فدراسیون روسیه رفته به هیچ وجه خطری متوجه سوریه نبوده و فقط این به برجام لطمه زد به جای هواپیماهای ارشد که ماهان از هما استفاده می کرد، اینا دروغهای کثیف و پلیدیه که باید حساب پس بدی به خاطر این دروغهای کثیف و پلیدت. میدان از تمامیت و استقلال ایران، تمامیت ارضی و استقلال ایران دفاع میکرد و دیپلماسی شما تسلیم ایران به اربابتونه، یعنی به امریکا. و 8 سال راجع به این قضیه کار میکنید لااقل در 4 سال دوم روحانی. چون من فکر میکنم شما جز این برنامه نیستید که دلار را از 3000 دلار 3000 تومان به 30000 تومان برسونید و تورم رو، تورم سواره رو در ایران پیاده بکنید 500%، 800%. مردم صف مرغ، صف این، صف اون وایسن تا مردم از پا در بیاد تا شما بتونید ایران رو تسلیم اربابتون بکنید. دیپلماسی شما اینه، در حالی که نمیخواید بپذیرید که اربابتون بودجه میدانش 1.2 تریلیون دلاره و دیپلماسیش 50 میلیارد دلار. داستان اینه. بنابراین میخواستم این نکات رو راجع به که از آقای ظریف باید پرسید که تو موقعی که میری مسکو اینجوری لبخند میزنی و از لاوروف به عنوان دوست عزیزت اسم میبری، بعدش پشترش اینجوری حرف میزنی، آیا این آبروی تو رو نمیبره؟ آیا چهره واقعی تو رو نشون نمیده؟ روسیه مخالف برجامه، روزنامه های وطن فروش اصلاح طلب، روسیه و چین از طرفداران سرسخت برجام از ابتدا بودن، وطن فروشا که میخواید اینطور تسلیم امریکا بشید و در برابر روسیه و چین اینطور موضع گیری میکنید. شما ببینید الان در این مذاکرات وین، من موقعی که به صحبت های نماینده چین و روسیه چیز میکنم عصبانه میشم، که دائم میگن آره داره پیشرفت میکنه و نباید اخلالی به وجود بیاد، باید حتما در جام به سرانجام برسه. وقت تو میگی روسیه از ابتدا مخالف برجام بوده، آدم دروغگوی شیاد، به چه دلیل این دروغ ها رو میگی؟ روسیه همین الانش با تمام قوا و چین طرفدار ایران هم که میگن حالا چرا طرفدار برجام هم؟ تو که دیپلمات برجسته و مجتهد دیپلماسی هستی، نمیدونی چرا هم چین هم روسیه طرفدار برجام هم؟ در میگه میخوان راحت و آسوده رابطه تجارتی در ایران با ایران برقرار بکنن، که در واقع تحریم های امریکای نوعی مانعه بر سر راهشون، به نفعشونه که برجام انجام بشه. تو داری دروغ میگی که روسیه دشمن برجامه و نمیخواسته و به نفعش نیست. روزنامه های اصلاح طلب مشتی وطن فروش دروغگو هم که اینطور میخوان بین ایران از یک طرف و روسیه و چین اختلاف بندازن، وطن فروش هم. تو که دیپلمات برجسته این چیزها رو باید بدونی، باید روزنامه های امریکا رو دنبال بکنی. بنابراین در این حد من میخواستم برای عزیزان عرض بکنم که امریکا بعد از فروپاشی شوروی برنامه هاش برای 7 کشور از جمله ایران چی بوده، و امریکا میدونه که نمیتونه به ایران حمله نظامی بکنه. چرا؟ دیپلماسی ایرانه یا موشک‌های نقطه زن که خود من تا مدت‌ها پیش نمی‌دونستم که قدرت دفاعی ایران چیه. امریکا و عربستان می‌دونن که اگر اولین بمب روی ایران بیفته تمام این ساختمان‌های شیشه‌ای نمی‌دونم ابیزادو تا 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 یه مش شطر چران که با پول نفت این ساختمان‌ها رو ساختن، سیستم آبرسانی عربستان نمیره رو هوا، تأسیسات نفتی عربستان که حتی در برابر حوثی ها نمیتونه مقاومت بکنه و دائم مورد حمله نمیرن رو هوا، خود اسرائیل میتونه جان سالم به در ببره. اینه که امریکا نمیتونه به ایران حمله بکنه به دلیل دیپلماسی شماست یا به دلیل میدانه، اینو نمیدونی؟ بنابراین شما تصمیم گرفتید که حالا که امریکا نمیتونه ایران رو به سرنوشت لیبی، به سرنوشت عراق، به سرنوشت سومالی، سودان دوچار بکنه، از طریق مذاکره ایران رو از پا در بیارید، از طریق سیاسی و دیپلماسی. دیپلماسی شما یه دیپلماسی خائنانه‌ایه که میخواهید از این طریق، چون امریکا نمیتونه حمله نظامی به ایران بکنه، از طریق دیپلماسی میخواهید ایران رو تسلیم امریکا بکنه. هدفتون اینه. من موقعی که اینا رو در واقع به دقت دنبال کردم، در این حال گفتم من از دست کی در رفتم؟ از دست همین پاسدارا، که اگه خانواده من در رو باز میکردن چند دقیقه قبلش تمام بود کار من و باز نکردن تو من از پله های آتشین شانسه از پشت آپارتمان رو بپرم تو حیات آواره وطن بشم، ولی الان از میدان دارم دفاع میکنم، چون تاریخ که ورق میخوره حوادث در واقع اوضاع جدیدی به وجود میارن که اگر کسی دیالکتیکش رو خونده باشه مواضعش رو بر پایه یک تحلیل دقیق از شرایط مشخص تعیین میکنه. بنابراین آره من از دست اینا در رفتم، ولی الان میدان از تمامیت ارضی کشورمون و از استقلال کشورمون دفاع میکنه و دیپلماسی یعنی دولت روحانی و از جمله ظریف که من فکر میکردم فرق میکنه با این ستون پنجم، برام ثابت شد که بخش جدایی ناپذیری از همین ستون پنجمه. اینا میخوان از طریق دیپلماسی ایران رو تسلیم امریکا و تسلیم دشمن بکنن، در حالی که ایران باید روی پای خودش بایسته و از کشورهایی که حاضرن بهش کمک بکنن کمک بکنه و این فاسدها و این مافیای که بخش جدایی ناپذیری از همین ها، از همین دولت و از همین اصلاح طلبان بخش جدایی ناپذیری از همین مافیا هستن، اینا رو تکلیفشون رو معین بکنن و ایران روی پای خودش بایسته و از این همه استعدادهای عظیمی که داره شکوفا میشه استفاده بکنه و تسلیم دشمن نشه. راه علاج اینه. بنابراین در مجموع من افشای این نوار صوتی رو لااقل برای خودم مثبت میدونم که از این اشتباه وخیمی که ارزیابی نادرستی که از ظریف داشتم این و موازه روشن روشن الان ما میبینیم که کی داره دست و پا میزنه که اینو توجیهش بکنه. قاسم سلیمانی بغل کرده آقای ظریف رو، دوست خیلی چیزش بوده و ایشون هم اینا هم ریاکاری درویی و اون چهره واقعا ناصادقیه که اینا از خودشون نشون میدن، در حالی که به نظر من پومپئو جالبه که این صحبتهایی که آقای ظریف کرده هم جانکری رو تو درد سر انداخته، هم آقای پومپئو در اومد گفته ما بسیار کار خوبی کردیم که قاسم سلیمانی رو کشتیم، کار بسیار به جا و خوبی بوده و لازمه بوده. اگه منو باور نمی کنید برید از آقای ظریف بپرسید. به نظر من این حرف فوق العاده‌ایه که کیا خوشحال شدن از مرگ قاسم سلیمانی، از قتل قاسم سلیمانی، ولی زیر پوست شهر نشون داده شد که همش به مش تخم اختیار اصلاح طلب ساکن تهران نیست. ما دیدیم که چطور میلیون ها انسان که خود من باورم نمی شد اومدن فیه اینه که مجبوره ظریف اذعان کرد جلوی همین آدم نمیدونم چی اسمشو بذارم، سعید لیلاز. در این حد من میخواستم موقعی که اخبار دیگه بیرونیات باید دنبال بکنیم و حسرت که بنابراین میرم رو دنباله برنامه و اونم سیستم حاکم در چینه که باز همین در زن دنیای اقتصاد من اشاره کردم که آقای فرهاد نیلی و امثال هم اومدن اونجا و اصلاح طلبا مثل مار سمی هم واقعا. و خوشبختانه روز به روز و هفته به هفته چهرهشون آشکار میشه که بعضن صحبتشون اینه که در همین دنیای اقتصاد که آره چین از زمانی شکوفا شد وضعیتش و این دستاوردهایی رو که کلی آمار دادم در اثر اینه که این یک کشور سرمایه‌داری شده، سیاست‌های ماوچتون رو کنار گذاشتن، سوسیالیسم رو دور ریختن و از امریکا استقبال کردن و از اون موقع اینا هرچبت شکوفا شدن. خب جواب اینا هم باید داده بشه. من در دو جلسه صحبت کردم و در واقع سیاست هایی رو که در کنفرانس سال 2015 به تصویب رسیده در 8 مورد طی مقاله مفصلی که در ماه ژانویه 2017 در مجله مانتلی ریویو چاپ شد، من اینو بخش وسیعش رو و بعدش در دانش و مردم اونم در سال 2017 یا 2018 چاپ شد در مجله دانش و مردم که حالا امید و مردم شده چاپ شد. ولی من 4 موردش رو قبلا در برنامه‌های قبلی صحبت راجبش کردم، در مورد پنجمش رو امروز میخوام دنبالش رو بگیرم که ببینیم این سیستمی رو که پیاده کردن سرمایه داریه. میگه که خصلت انارشی یا آشفته بازار سرمایه داری و انگیزه سرمایه دار در نوآوری. شما ببینید چطور صحبت از این میکنه که انگیزه سرمایه دار در نوآوری با هدف کاهش هزینه کار موجب بحرانهای متناوب مازاد تولید میشود. یعنی سیستم سرمایه داری اینجوریه و در آن کارگران بیش از همه دچار رنج میشوند. طرف کارگران داره میگیره. در یه سیستم سرمایه داری اینجوریه چنین بحرانهایی میتوانند کوتاه مدت یا دراز مدت باشن. ما میدونیم بحرانهای دوره‌ای. در اقتصاد سرمایه داری بازار این دخالت توسط عوامل خود به خودی صورت میگیرد و دخالت دولت ناچیز است. شما ببینید همین اصلاح طلبا فریاد میکشن که دولت اصلا نباید دخالت بکنه. در اقتصاد سوسیالیستی چین اما بازار در اقتصاد سوسیالیستی چین اما بازار توسط دولت راهنمایی میشود و نه برعکس. به قول مارتا خانکر که فوت کرد چند وقت پیش، بدون برنامه ریزی مشارکتی سوسیالیسم وجود نخواهد داشت، نه به خاطر پایان دادن به آنارشی تولید سرمایه‌داری، بلکه به خاطر اینکه تنها از راه مشارکت توده‌های مردم است که آنان می‌توانند به ثمره کارشان دست یابند. فعالان شرکت کننده در برنامه ریزی مشارکتی بر حسب سطوح مختلف مالکیت اجتماعی متغیر خواهد بود. اصل بازار زیر راهنمایی دولت، بازار زیر راهنمایی دولت، برنامه نپ اینه که به بازار اجازه فعالیت میدن برای تخصیص نیروها، allocation of resources، تخصیص منابع. فوق العاده مهمه. هنوز بازار میتونه عمل بکنه، منتها زیر نظر مستقیم دولت باید باشه. اگه آقای جکما تکون بخواد بخوره و بخواد به طرف انحصار بره، جلوش باید گرفته بشه. اصل بازار زیر راهنمایی دولت تأکید دارد که جامعه سوسیالیستی میتواند اقتصاد بازار برنامه ریزی شده ای با برنامه ریزی متناسب داشته باشد و نقش بنیانی بازار در تخصیص منابع باید زیر نظر دولت باشد. در دادن نقش تعیین کننده به بازار برای تخصیص منابع در این حال پیشبرد نقش تنظیم کننده دولت، تمام کوشش ها باید به عمل آید تا از مشکلات مکانیزم های ناکامل بازار، دخالت بیش از اندازه دولت، یعنی از یک طرف بازار باید کنترل بشه، از طرف دیگه دولت بیش از اندازه نباید دخالت بکنه، و اینا با دقت باید تنظیم بشه از هر دو طرف، و نظارت تنظیمی ناکافی جلوگیری شود. هم بیش از اندازه دولت دخالت نکنه، هم ناکافی دخالت نکنه. برای دستیابی به این مقصود باید دست به چنان اصلاح سمت‌گیری بازار بزنیم که تخصیص منابع مستقیم توسط دولت را کاهش داده و اجازه دهیم طبق قوانین بازار تا حدی صورت بگیره و سیستم قیمت‌ها و رقابت از کارایی حد اکثر بهره‌مند شوند. هم سیستم قیمت‌ها برای تخصیص منابع فوق‌العاده مهمه، از بالا نمیشه تعیین کرد که چند میلیون مثلا کفش باید تولید بشه، قیمت‌ها و بازار تعیین میکنه و رقابت از کارایی حد اکثر باید بهره‌مند بشه. میذارن سرمایه های خصوصی با هم رقابت بکنن، میذارن از طریق قیمت‌ها allocation of resources صورت بگیره، ولی دولت نظارت داره بر اینها. وظایف و عملکرد دولت عمدتاً عبارت از حفظ سیاست اقتصادی کلان برنامه ریزی شده در تحسین خدمات عمومی، زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت، تضمین رقابت منصفانه، اعمال نظارت بر بازار. شما دقت کنید من هی جکما رو مثال میزنم، این یه مثال مشخصه که آقای جکما داشت کاری میکرد، یعنی IPO یه شرکتی رو داشت آغاز میکرد که انحصار به وجود میورد و رقابت رو ضربه بهش میزد، دولت جلوش رو گرفت در عمل، وگرنه آقای جکمات داشت خودش تبدیل به یه قدرت میشد، یعنی محبوبیت پیدا کرده بود، سر جاش نشوندنش. تضمین رقابت منصفانه، اعمال نظارت در بازار و پیشبرد تنعم جمعی و تشخیص یا جبران نقایص بازاره دخالت دولت. ما باید به کوشش خود در تلفیق سیستم بنیانی سوسیالیسم با اقتصاد بازار ادامه دهیم، اقتصاد مختلط. از این طریق است که میتوان از مزایای کامل هر دو جنبه استفاده کرد. باید اذعان کرد که در اقتصاد چین قوانین خودتنظیمی بازار در تخصیص کلی منابع نقش تعیین کننده ای بازی می کند، اما عملکرد اینها با قوانین بازار سرمایه‌داری فرق می کنه. در اقتصاد سرمایه‌داری عملکرد بازار تعیین کننده تخصیص منابع، اما در اقتصاد سوسیالیستی دولت از کنترل تمام اینا نکات فوق العاده مهم اقتصادیه. در اقتصاد سرمایه‌داری عملکرد بازار تعیین کننده تخصیص منابع که تا حدی در اینجا هم اعمال میشه در چین، اما در اقتصاد سوسیالیستی دولت از کنترل قیمت‌ها، یارانه‌ها، سهمیه بندی و دیگر سیاست‌ها استفاده می‌کند تا تخصیص منابع برنامه ریزی شده و متناسبی را تضمین کند. پیچیده است اما فوق العاده ما می‌دونیم عملکرد داشته، موفقیت‌آمیز بوده. بنابراین نیاز هست نقش تعیین کننده بازار را در آمیختگی آن با برنامه‌های دولتی ببینیم. ما باید از مزایای بازار استفاده کنیم، در این حال که ناکارآمدی‌های آن را با مکانیزم‌های تنظیمی هم دولت و هم خود بازار تصنیف کرده و روی کرده دو جانبه به وجود آوریم. اینا درس برای ایران داره. آشکار است که چون اقتصاد با این دولت واقعا سرسپرده به ستون پنجمی، آشکار است که چون اقتصاد سوسیالیستی بازار چین بر بنیان اولویت مالکیت عمومی قرار دارد، قدرت و تأثیر مقررات نظارتی در حوزه های مانند اعمال سیاست های بودجه‌ای، امور اداری، مسائل اخلاقی فراتر از ظرفیت تنظیمی دولت در اقتصاد بازار سرمایه داری می رود. کنترل میکنه، دولت نظارت داره. دستاورد بی‌نظیر اقتصاد چین در دهه‌های اخیر شاهد قانع کننده ای بر توانایی برتر دخالت دولت در رهبری توسعه اقتصادی بوده است. پس این بخش پنجم، شش، رشد رشد بهینه اقتصادی هدفش باید کارایی حد اکثری اقتصاد باشد. رشد نسبتاً پایین با استفاده ناکافی از منابع مانع اشتغال کامل میشه. انباشت ثروت به بهزیستی عمومی است. باید نهایت استفاده رو بکنیم، ولی چطور؟ توضیح میده. تمام اینها رهنمودهای اقتصادی فوق العاده مهمیه که چطور مواظب محیط زیست باشیم، در این حال از تمام منابع با تمام قوا استفاده بکنیم بدون اینکه لطمه بزنیم از یک سو به تنعم مردم، از طرف دیگر به طبیعت و نیروهای کار. با این همه رشد اقتصادی بالا همراه با استفاده از منابع نوع گسترده یعنی اکستنسیو به جای عمیق یعنی اینتنسیو، یعنی در واقع باید صرفه‌جویی کامل هم در کار و هم در طبیعت بشه. به همون اندازه مضر به حال حفظ طبیعت و توزیع عدالته. یعنی باید از نوع اینتنسیو یعنی بهترین استفاده رو از هر ذره از خاک و یا نیروی کار بکنیم. برای هر شاخصی بر پایه تولید ناخالص تحلیلی دیالکتیکی لازم است. هر گونه رویکردی بر پایه ارزیابی مجزا از کل اقتصاد و صرفاً بر پایه تولید ناخالص داخلی ناکافی خواهد بود. که سیستم سرمایه داری هستی. بنابراین شما هر بین 7 سال تا 10 سال مرتبا بحران و رکود داری و گاهی اغلب این رکودها به بحران منجر میشه. ما نباید به رشد صرفا به خاطر رشد توجه داشته باشیم، GDP و امثال هم، بلکه باید توجه کنیم که چه نوع رشدی را دنبال میکنیم، در کجا یا به چه بهایی. اقتصاد چین باید کارایی را به سرعت اولویت دهد. حالا مثال میزنه که چه تغییرات حتی از 2013 از موقعی که شی جین‌پینگ اومده در اقتصاد چین صورت گرفت. در میان سالهای دهه 1980 به 1990 اولویت دولت چین رشد اقتصادی بوده است. ابتدای سرمایه داری که می دونیم سرمایه داری وحشی واقعا، و تولید ناخالص داخلی در این مدت 4 برابر شد. 4 معنی داشت می رفت جلو. پیشبینی می شود که میانه در مقایسه در می شود که میانه 2010 و 2020 تولید ناخالص داخلی فقط 2 برابر بشه. اون 80 تا اون 10 سال 4 برابر شد، الان 2 برابر. از سال 2013 به این سو پس از 30 سال رشد بیوقفه، چین دارد وارد مرحله جدیدی می شود که ما آن را وضع عادی جدید می نامیم. رشد آهسته تر شده، رشد آهسته تر شده و اقتصاد چین دارد از اقتصاد با رشد گسترده و الگوی رشد بالا به اقتصاد نوع عمیق با کارایی بالا تبدیل می شود. این هم چکیده ای از بند 6. 7. توسعه موزون همراه با هماهنگی ساختاری. یکی از اصول اقتصاد سیاسی چین عبارت از قانون تقسیم متناسب کار اجتماعی است که ناظر بر حرکت متضاد میان تولید اجتماعی و تقاضا از یک سو و نیاز به هماهنگسازی توسعه برای تمامی اقتصاد ملی از سوی دیگر است. این قانون مقرر می‌دارد که مجموعه کار اجتماعی مردم به علاوه ابزارها و مواد بر حسب تقاضا و به تناسب توزیع گردد تا توازن ساختاری میان صنایع به بخش‌های مختلف حفظ شود. این بخشاش عزیزان میخوام بگم که یه مقدار میتونه خسته کننده باشه و بنابراین در این حد من فکر میکنم اگر بخوایم راجع به سیستم حاکم بر اقتصاد چین و بر سیاست چین در این حد ما رو به یک سلسله نتیجه گیری ها میرسه که به نظر من بهترین نامی که روش میشه گذاشت عبارت از سوسیالیسم با چهره چینیه و نه سرمایه داری دولتی و نه سرمایه داری و غیره و غیره. یعنی و ما میدونیم که گرایش عمومیش به طرف سوسیالیسمه. در دهه 80 و 90 خود من فکر میکردم که چین به سرعت داره تبدیل به یه کشور سرمایه داری وحشی داره میشه و میره زیر سیطره بازار جهانی و غیره و غیره، در حالی که ما میدونیم اینطور نشد و دولت چین جلوی این قضیه رو گرفت و در حال حاضر با یک اقتصاد مختلط که عبارت از سیستم در واقع می شود گفت سوسیالیسم با چهره چینی که چیزی بسیار شبیه برنامه نپه که در مرحله ابتدای سوسیالیسم یا در مرحله گذار باید هر کشوری که بخواد قدم در راه سوسیالیسم بذاره از این مرحله باید بگذره، احتیاج به دولت داره، دولت با اقتدار با اتاریته و غیره و غیره. حالا من میخوام چون نمیخواییم مدت زیادی واقعا صرف این قضیه و در این حد من فکر میکنم برای اینکه خسته کننده نشه در این حد یه ایده کلی داریم که اقتصاد چین و سیستم حاکم بر چین چه وجودی داره. حالا باید ببینیم که اینا زیر نظر کیه. زیر نظر حزب کمونیست چینه. دلم میخواد چند کلمه راجع به این قضیه صحبت بشه تا ببینیم در چین دموکراسی وجود نداره، در امریکا یه دموکراسیه و اون یه استبدادیه. 3/4 فارغ التحصیلان دانشگاه، اینو من از سایت اون گرفتم، مال 29 اوت سال گذشته است، گاتفری رابرتس، به قلم گاتفری رابرتس. سه چهارم فارغ التحصیلان دانشگاه درخواست عضویت در حزب کمونیست میکنن، فقط 10% پذیرفته میشن. چرا؟ برای ورود به حزب کمونیست در چین تو باید از هفت خان رستم بگذری. از قصبه شروع میشه، میاد به ده، از ده میاد به بخش، از بخش میاد به شهر، از شهر میاد به شهرستان، بعد به استان، بعدش به پکن. اینا باید کار تک تک اعضای 92 میلیون اعضای حزب باید، ما میدونیم حزب دستگاه عظیمی برای آمارگیری داره، و اینه که تک تک اینها رو همینطور گفتم از قصبه شروع میکنن که کار چجوری بوده، در ده کار چجوری بوده، و کمیته ها و شوراهای محلی اینا رو انتخاب میکنن، میان به درجات بالاتر میرسن تا به کنگره ملی برسه. یعنی از پایین به بالا و بعد از بالا به پایین حرکت سیاسی اونجوری میچرخه، و در نتیجه انتخابات بر پایه شایستگی و نه پول. شایستگی حکومت میکنه و نه اسکناس. حزب کمونیست 40% از زنان تشکیل میشه، 1/3 از کشاورزان، از جمله چوپانها، ماهیگیرها، 1/4 کارگران یقه سفیده، 1/6 بازنشستگانه، 10% از اقلیت هاست، با اینکه اقلیت ها فقط 8.5% رو تشکیل میدن، 10%شون تو حزب کمونیست هستن. 7 میلیون کارمند دولت هستن و در مجموع این نوشته 92 میلیون عضو داره. 2/3 رهبران حزب دانشگاه دیده و 1/4 درجه دکترا دارن. حالا میخوام یه آمار دیگه، حالا ببینیم اگر واقعا این یه کشور دیکتاتوریه، ببینیم نظر مردم چین راجع به این دیکتاتوری و این حزب چیه. یه آماری هستش، آیا کشورم راه درستی در پیش دارد؟ این هر چند وقت به چند وقت در امریکا آمارگیری میشه که آیا on the right track این کشور هست، راه درستی داره میره. چند کشور رو ازشون آمارگیری کردن: کانادا، استرالیا، امریکا، ژاپن، انگلیس، فرانسه و چین. کانادا 52% میگن آره، استرالیا 53% میگن آره، امریکا 43% میگن و 57% میگن نه، ژاپن 39% میگن آره و 61% میگن نه، انگلیس 32% میگن آره و 67% میگن نه، فرانسه 22% میگن آره، 75% میگن نه، چین 92% میگن آره راه درستی میره و 8% میگن نه. پس این یه آمار. آمار بعدی، اینا رو من قبلا گفتم ولی لازمه اینا تکرار بشه، مثل روزنامه نیویورک تایمز که 2000 بار میگه که Our democracy their authoritarian system. همینطور همین امروز اگه نگاه بکنید، هر روز این ماله یه نفر چینی الاصل اومد، مؤسسه ای هست TED که مخصف تکنولوژی، انترتینمنت و دیزاین هستش. میدونی آدم های مثل بیل گیت و امثال هم رو میارن و یا آقای عباس میلانی رو با یه پیراهن یخباز و یه شلوار معمولی رو اونجا صحبت میکنن. این یه نفر آقای اریک لی اومد اونجا صحبت کرد و یک سلسله آمار داد در TED. عمر متوسط در چین در 1949 یعنی سالی که انقلاب چین پیروز شد 41 سال بوده. الان چقدره؟ نزدیک به 80 ساله. حالا دید مردم نسبت به سیر عمومی جریانات در واقع همونه که آیا راه درست میره یا نه. انگلیس 19% میگن درست داره میره، 80% میگن نه. امریکا 26% میگن درست میره، 65% میگن نه. ژاپن 33% میگن درست داره میره، 61% میگن نه. روسیه 37% میگن درست میره، 57% یعنی اکثریت میگن نه. چین چطور؟ 85% میگن درست میره، 10% میگن نه. در مقایسه با 5 سال پیش نظر مردم چین چیه؟ ژاپن 5% میگن از 5 سال پیش تا حالا بهتره. انگلیس و 40% میگن بدتره. فرانسه 15% میگن بهتره، 50% میگن بدتره. انگلیس 18% میگن در عرض این 5 سال بهتر شده، 47% میگن نه. امریکا 25% میگن بهتر شده، در حالی که 45% میگن همونطوره و 21% میگن بدتر شده. روسیه 33% میگن بهتر شده، 33% میگن همونطوره و 33% هم میگن بدتر شده. چین 70% میگن بهتر شده، 21% میگن همونطوره، 5% میگن بدتر شده. نسل آینده آیا وضع بهتری خواهد داشت؟ ببینیم آمار اون چیه. فرانسه 9% میگن وضع نسل آینده بهتر خواهد بود، 90% میگن بدتر. ژاپن 15% میگن نسل آینده بهتر، 76% میگن بدتر. انگلیس 17% بهتر، 74% بدتر. آلمان 28% بهتر و 64% بدتر. امریکا 33% بهتر، 62% بدتر. در حالی که ما میدونیم دهه 60 که من اینجا بودم حداقل این آمار کاملا برعکس بود، یعنی اکثریت بزرگی از مردم میگفتن نسل آینده بعضش بچه هامون بعضشون از ما بهتر خواهد بود. درست برعکس شده از دهه 1970 به بعد و همین طور رو به قهقرا رفته. فدراسیون روسیه 40% میگن بهتر و 24% بدتر. چین 82% میگن بهتر خواهد شد و 7% میگن بدتر. فاینانشال تایمز 93% از جوانان چین نسبت به آینده خوشبین هستند. اگر این آمارها مشروعیت یک سیستم را نشان نمی دهد، پس چه چیز نشان می دهد؟ بعد فاینانشال تایمز، من دارم از فاینانشال تایمز دارم نقل قول می کنم. در 10 سال آینده اقتصاد چین بزرگترین اقتصاد جهان خواهد شد. درآمد سرانه در رأس کشورهای در حال رشد خواهد بود. فساد کنترل خواهد شد. و نه از بین برده خواهد شد. اصلاحات اقتصادی و سیاسی ادامه می‌یابد. در چین دائما و در تمام سطوح آمارگیری می‌شود و به رضایت یا نارضایتی مردم محک زده می شود. بعد فاینانشال تایمز میگه که اینا رو برای عزیزان من قبلا نخونده بودم، این بخشش رو، برای که این صفحه بعدی مال فاینانشال تایمز میگه که جامعه مدنی در چین بسیار فعال است اما بخشی از سیستمه و نه جدا از آن. یعنی هم خود دولت، به قول مارتین ژاک، مردم دولت رو، حزب رو چیزی جدا از خودشون نمیدونن، برعکس غرب، برعکس بلیج امریکا که دولت رو به عنوان دشمن بهش نگاه میکنن، همینطور که در ایران به عنوان دشمن بهش نگاه میکنن. در چین بخشی از این، البته چیزی که جز فرهنگ چینه، از فرهنگ کنفوسیوس میاد که در واقع به اصطلاح دولت رو پدر مردم میدونه و بخشی از جامعه که باید در خدمت مردم باشه، برخلاف سیستم سرمایه‌داری که دشمن مردمه، در واقع دوست سرمایه‌دارا و اقلیت بالاست و دشمن پایینی هست. هر سبب که در لیست مجله فورچون از 50 تا بزرگترین شرکت از عضو میخوام، در مجله 500 فورچون 500 شرکت بزرگ، 129 شرکتش چینیه، در حالی که امریکا 121 شرکتش در اون 500 شرکت هست. 20 سال پیش یعنی 1999 هر شبت که چین فقط 8 شرکت در این لیست داشت. از 10 تا بزرگترین بانک های جهان، 4 بانک چینی در رأس لیست هستن. پنجمی انگلیسی است، HSBC، ششمینش امریکایی JP Morgan، هفتمینش فرانسوی PNB پارابوس، هشتمینش ژاپنی میتسوبیشی، نهمینش امریکایی بانک آف امریکا و دهمینش فرانسوی کردیت اگریکول. قرار است از یک کشور کارخانه صنعتی جهان، چین از یک کارخانه صنعتی جهان به کشور با تکنولوژی سطح بالا تبدیل شود. اون صحبتی رو که در بخش پنجم میگفت که ما درست اقتصادمون یه مقدار به اون شدت دهه 1980 و 90 پیش نمیره، ولی به شکل اینتنسیو یعنی عمیق و با تکنولوژی بالا یعنی انظر کیفی داره بالا میره. 45% از شرکت های امریکایی از 50 شرکت در مجله فورچون توسط مهاجرین خارجی یا فرزندان آنها برپا شدن که 13.5 میلیون شغل ایجاد کردن، و نه خود امریکایی ها، در حقیقت خارجی هایی که اومدن مثل بعضی از ایرانی ها که اومدن. مزد کارگران چین در عرض 10 سال گذشته 4 برابر شده و 700 تا 800 میلیون از فقر نجات یافتند. چند دقیقه که وقت داریم، من بخشایی از مقاله آقای مال نیویورک تایمز 16 ژانویه 2020 که آقای دیوید لیونهارت که اقتصاددان نیویورک تایمز، نتیجه مسافرت او در سال 2010 و 2020 اینا رو با هم مقایسه میکنه و دستاوردهای چین در این یک سال. یه برداشت کلی من این بود که چین 2020 که رفته اونجا، که چین ده سال خیلی خوب و موفقیت آمیزی را پشت سر گذاشته. چین درست است که هنوز مشکلاتی از نوع هنگ کنگ دارد که اون موقع داشت، اما طبق معیارهایی که برای رهبران چین اهمیت دارد، چین در عرض ده سال گذشته پیشرفت‌های بزرگی داشته است. اقتصاد تنوع و گوناگونی پیدا کرده، دیگه فقط کفش و جوراب درست نمی کنه. جماعت علمی آن پیشرفته‌تر شده، موقعیت آن در آسیا مستحکم‌تر شده و به طور خلاصه چین دست به اقدامات بیشتری برای کم کردن شکاف میان خود و قدرت جهانی امریکا انجام داده است. دلایل آن فقط این رو من میخونم، فرزاد جان الان تموم میکنم. دلیل اول این که چین از نظر ژئوپلیتیک که از نظر ژئوپلیتیک چنین پیشرفتهایی پیش کرده این است که رقیب او که امریکا باشه دهه بدی از هر جهت پشت سر گذاشته است و این قبل از کرونا اینو نوشته، 16 ژانویه 2020 هنوز کرونا در امریکا آغاز نشده بود، در حالی که چین قدم های بزرگی به جلو برمی دارد، ایالات متحده برعکس قدم به عقب برمی دارد. تعجب آوره که نیویورک تایمز یه همچین چیزی بنویسه. در امریکا اکثریت مردم درآمد، ثروت و طول عمرشون در حال سکون و یا کاهش بوده و این موجب ایجاد خشم، شکاف سیاسی در میان مردم شده است که نتیجه آن دولتی نیمه از کار افتاده، دولت ترامپ رو داره میگه که دارای برتری های امریکا نسبت به رقیبانش رو از بین میبرد. ایالات متحده از بودجه آموزشی و تحقیقات علمی و زیرساختاش، یعنی زمینه هایی که اون را به ابرقدرت جهان تبدیل کرده بود، میکاهد و قدرت نرم خود را که به او عظمت میداد از دست داره میده. وقت من تمام اینا رو، این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدم. در حال عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به سایت هر شبت که به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعدش هم به اینستاگرام و به تلگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.